به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد اول، شناخت خدا، بخش چهارم. شکل خدا.
یکی از بزرگترین دلایل انحراف بسیاری نسبت به شناخت ذات خدا، عدم آگاهی از صورت و وجوه خداست. برخی وقتی با قوت خداوندی در شکل‌های مختلف مواجه می‌شوند، به چند خدایی شهادت می‌دهند و طریق شرک را پیش می‌گیرند. و برخی هم که در مذاهب دیگر هستند، از اساس تنها به خدای نادیدنی اعتقاد دارند و در ذهن خود راه نمی دهند که خدای قادر مطلق توانایی آشکارسازی خود در وجوهات مختلف را دارد. توجه داشته باشید که خدا در ذات الهی خیش نادیدنی است و همانطور که پولس رسول می گوید،
به آیه دقت کنید،
که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمیتواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین.
هرگز نمیتوان خدای خالق آسمان ها و زمین را دید و یا نزدیک به جایگاه آسمانی او شد. اما از آنجایی که اراده او به شناساندن و ارتباطی آشکار بوده و چون غیر از او موجود زنده دیگری وجود نداشت، ابتدا اقدام به خلقت جهان هستی نمود و برای خود صورت و جلالی مشهود و آشکار شدنی در وجوهات متعدد و مختلف بساخت و سپس انسان خاکی را با قدرت فهم، احساس، انتخاب و به شباهت ظاهری و زمینی خود بساخت. کتاب مقدس به ما نشان می دهد که خدا برای شناساندن خود یک نمونه کوچک از خودش در زمین ساخته که در تمام وجوهاتش به شباهت خداست.
به آیه دقت کنید.
و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم، تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. متاسفانه از این آیات برداشت‌های نادرستی شده و با ارائه تعالیم غلط بسیاری را به گمراهی و انحراف کشانده‌اند. در این مجال اشاره کوتاهی به این تعالیم و اشتباه بودن آنها خواهیم پرداخت، تا اگر شنونده این کتاب نیز در آن اشتباهات هست، از آن رها شده و سپس به ادامه مطالب خواهیم پرداخت. به یک نکته بسیار مهمی که باعث برداشت اشتباه و انحراف بسیار شدیدی در این آیات شده، باید خوب دقت کرد. آیات میگویند و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازی. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید. در این آیات منظور از ما کیست؟ جالب است تا بدانید که جواب این پرسش باعث لغزش و انحراف بنیادی در شناخت الوهیت در بسیاری از نهادهای کلیسایی شده است. برخی معتقدند خدا مانند پادشاهان که از ضمیر جمع حاضر ما به جای من استفاده می کنند استفاده کرده. سلاطین عادت داشتند برای بزرگ جلوه دادن خود از ضمیر ما به جای من استفاده کنند. لذا برخی فرضیه پردازان چنین عنوان داشتند که خدا نیز از این طریق از ضمیر ما به جای من استفاده کرده است. این فرضیه در صورتی می توانست درست باشد که در کتاب مقدس خدا باز هم به این گونه سخن گفته باشد. اما آنچه در کتاب مقدس مکتوب و مشهود هست، خدا حتی یک بار هم وقتی که در خصوص خودش صحبت می کرد از ضمیر ما برای خودش استفاده نکرده، بلکه همیشه ضمیر من را به کار برده است.
لذا این برداشت و تعلیم کاملا اشتباه و غیر کتاب مقدسی است. برخی دیگر معتقدند خدا این سخن را در حضور پسر و روح القدس یا خدایان دیگر تثلیث گفته و از این آیه چنین استنباط می کنند که از ازل سه خدا وجود داشته است. ظاهراً تمام هم و غم آنان این بود که فقط از دل این آیه به زور سه خدا را بیرون بکشند و به زور به خورد دیگران بدهند که از ازل سه خدا وجود داشته است. اینان هرگز به مفهوم و تعلیمی که آیات دارند توجه نکردند، چون غیر از معرفی تثلیث هیچ فکر دیگری در سر نداشتند. و جالب است که معتقدین این فرضیه نیز وقتی که تثلیث را از آن بیرون می کشند، در خصوص خود تعریف تثلیث نیز با هم هیچ تفاهمی نداشته و ندارند و روز به روز با تعاریف مختلفی که از آن ارائه می دهند فرقه های متعددی را پایه‌گذاری می کنند. در هر صورت اگر به این آموزه از این منظر بخواهیم نگاه کنیم که خدا این سخن را در حضور خدایان دیگر تثلیث یعنی پسر و روح القدس گفته، در ادامه تنها دو برداشت از آن میتوان کرد. یک، آدم به شباهت خدایان تثلیث ساخته شده. دو، آدم توسط خدایان تثلیث ساخته شده. مورد اول، آدم به شباهت خدایان تثلیث. اگر خدا با بیان این که آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم میخواست که او را به شکلی بسازد که در شکل ظاهری به شباهت هر سه خدای در تثلیث یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس باشد، آدم میبایست حتما امروز به شکل هر سه خدای تثلیث میشد. به عبارتی گاهی نادیدنی و غیب مانند خدای پدر، گاهی جسمانی و آشکار مانند خدای پسر و گاهی همچون روح مانند روح القدس، که هر کدام به یک شکلی خاص و متفاوت از یکدیگر هستند. ترکیبی از سه خدای متفاوت که در ظاهر هیچ تشابهی به هم ندارند. اما در ادامه کتاب مقدس میگوید که خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید. یعنی نتیجتاً آدم تنها به صورت خدای نادیدنی آفریده شد، نه به شکل هر سه خدای تثلیث. آیا این درست است؟ اگر آدم تنها به شباهت خدای نادیدنی یعنی پدر ساخته شد، پس چرا دیدنی است در حالی که خدا نادیدنی است و آدم نیز اصلاً نمی بایست دیده می شد؟ و حال آنچه کاملا مشهود است، آدمی که ساخته شد تماماً به شباهت خدای پسر در تثلیث است، کاملا دیدنی ساخته شده، در جلال دیدنی، نمانند پدر و یا روح القدس. اگر او به شکل خدای پسر در تثلیث ساخته شده که در ظاهر امر اینگونه است، پس کتاب مقدس دروغ میگوید که او به شکل خدا ساخته شده است. اوه، این کفر به کلام خداست. این قطعاً اشتباه است. این مشکل دارد. هیچ تعریفی برای این نمیتوان سرهم کرد. کاملاً باطل است. حقیقت این است که کتاب مقدس میگوید خدا. پس باید در این آیه بیشتر تأمل کرد. حال خوب دقت کنید. کتاب مقدس نگفت خدای پدر، یعنی یکی از سه شخصیت در تثلیث، بلکه به روشنی و واضح میگوید خدا، یعنی خدای واحد و مفرد. از صفت پدر استفاده نکرد، بلکه صفت کل آورد، یعنی خدا. مورد دوم، آدم توسط خدایان تثلیث ساخته شد. این دیدگاه میگوید که توسط خدایان تثلیث ساخته شده، نه به شباهت آنان. با در نظر گرفتن ما در این آیه که میگوید آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم، گواه بر این دارد که منظور عمل ساختن توسط سه خدای تثلیث صورت گرفته. باز دو جای کار میلنگد. اول آنکه در آیه بعدی به روشنی میبینیم که فقط خدا به تنهایی این کار را کرده، زیرا میگوید پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، نه با مشارکت دیگر خدایان تثلیث. و دوم اینکه اگر در خوشباوری و بیخیالی از آیه در برویم، باز دقیقاً چنین معنی حاصل می شود که صحبت از یک خالق نیست، بلکه جهان هستی توسط سه خدا ساخته شده است. و حال آنکه خود خدا در کتاب مقدس با قدرت در این خصوص اعلام کرده.
به آیه دقت کنید.
خداوند که ولی تو است و تو را از رحم سرشته است چنین میگوید: من یهوه هستم و همه چیز را ساختم. آسمان ها را به تنهایی گسترانیدم و زمین را پهن کردم و با من که بود؟ بله، غیر از او هیچ خالقی نیست. او آدم را به تنهایی سرشته. در تمام کتاب مقدس فقط همیشه همین گفته شده. اوه، این هم یک فرضیه آشفته، وحشتناک و ضد کتاب مقدسی است. زیرا در کل کتاب مقدس ما خالق دیگری غیر از خدای واحد حقیقی نمی بینیم. وقتی به کل این فرضیه نگاه می کنیم، از آن ضدیت با کلام خدا بلند می شود که با هیچ کجای کتاب مقدس کوچکترین رفاقت و نزدیکی ندارد و کل این فرضیه بوی شرک می دهد. خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. دو بار ما به کار برده شده است. یک، به صورت ما، دو، موافق شبیه ما. اینجا خدا علاوه بر خود به دو گروه و شخص دیگر نیز اشاره دارد. یک گروه آنانی که به شباهت خدا و همراه با او هستند، ما، و دیگری کسی است که در شباهت مانند خداست ولی با او و همراهانش در یک راستا نیست، شبیه ماست. در نتیجه می فهمیم که آن مای اول به جمعی که متشکل از خود خدا و کسانی دیگر که به شباهت خدا هستند اشاره می کند و آن شبیه ما به یک شخص دیگری که به شباهت خدا و همراهانش هست اما با آنان همراهی نمی کند. وای که چگونه این را اشتباه می گیرند و به پدر، پسر و روح القدس نسبت می دهند. پدر و پسر و روح القدس تنها سه وجه آشکارسازی خداست که هیچ شباهتی در صورت به هم ندارند. در ثانی، این سه وجه همیشه در یک راستا و با هم همراه هستند. اما در این آیه خدا به گونه ای اشاره دارد که آن سومی، یعنی موافق شبیه ما، با آن که به شباهت آنان است اما با آنان یکی و همراه نیست. او فقط در ظاهر به خدا شباهت دارد اما در مسیری دیگر به پیش می رود. حال این ما که همراه خدا هستند چه کسانی می باشند؟ به ده ها آیه و نشانه می توان اثبات کرد که آنان فرشتگان مقرب و همراه با خداوند هستند. به عنوان اثبات این ادعا، نظر شما را به ملاقات خداوند با ابراهیم در بلوچستان ممری جلب می کنم که با خداوند دو فرشته به شباهت خداوند همراه بودند.
به آیه دقت کنید.
و خداوند در بلوچستان ممری بر وی ظاهر شد و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستادند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو بر زمین نهاد. برای آشکار شدن بیشتر موضوع به این آیات نیز خوب دقت کنید. و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد. و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد تا به حضور خداوند حاضر شود. وقتی گفته می شود پسران خدا، یقیناً از کسانی صحبت می شود که می بایست شباهت‌هایی به خدا داشته باشند. در کتاب ایوب دو بار شهادت داده شده که خدا در حضور پسران خود صحبت می کند. دقت کنید، نه فقط یک پسر. پسرانش چه کسانی هستند؟ از کجا باید فهمید این پسران چه کسانی هستند؟ اینان هر که باشند حتما باید از یک جنس بوده باشند. بله، دقیقاً کمی جلوتر نام یکی از این پسران برده می شود. و شیطان نیز در میان ایشان. اشاره شده که شیطان نیز در جمع پسران خدا حاضر بوده است، یعنی او نیز با پسران خدا محسوب شده. می دانیم که شیطان فرشته است، پس منظور از پسران خدا فرشتگان است. بسیار جالب است که در اینجا نیز مانند کتاب پیدایش اول اشاره به پسران همراه خدا یعنی فرشتگان شده و بعد از آن سومی یعنی شیطان نام برده شده که خود را جدا و متمایز از دیگر فرشتگان ساخته. چرا در کتاب مقدس از فرشتگان به عنوان پسران یاد شده؟ شاید بزرگترین وجه نسبیت شباهت ظاهری باشد، چون فرشتگان نیز در بسیاری از مواقع به شباهت خدای مجسم شده دیده شدند. مثلا ملاقات خداوند و دو فرشته همراه او با ابراهیم در بلوچستان ممری و حاضر شدن همین دو فرشته در شهر صدوم و اشتباه گرفتن آنها توسط مردم به جای دو مرد زیباروی. و در بسیاری از قسمت‌های کلام می‌بینیم که فرشتگان به شباهت آدم ظاهر شده‌اند، به حدی که حتی نویسنده عبرانیان نیز چنین اشاره دارد.
به آیه دقت کنید.
و از غریب نوازی غافل مشوید، زیرا که به آن بعضی نادانسته فرشتگان را ضیافت کردند. یک نکته مهم دیگر را هرگز فراموش نکنید. می دانیم که خدا واحد است، پس آن شخص سوم نمی توانست خدا باشد. اما فرشتگان بسیارند و از آنجایی که هنوز آدم به شباهت خدا خلق نشده بود، پس یقیناً او نیز یک فرشته باید بوده باشد. اما خدا حساب او را از سایر فرشتگان جدا نموده، به او شبیه ما اطلاق نمود. او با خدا و فرشتگانش محسوب نشد، اما به شباهت آنها بود، شبیه آنها. چرا؟ او چه تفاوتی داشت؟ لازم است به این نکته مهم توجه کنید. خدا و فرشتگان همراه او مقدس هستند و بر آنها گناهی محسوب نیست. این فرشتگان در اطاعت از خدا زندگی می کنند. اما این شخص سوم با آن که فرشته و به شباهت خداست با خدا محسوب نمی شود. حساب او جداست. او نمی تواند هیچ کس به جز شیطان باشد. بله، این درست است. حال دوباره به این آیه دقت کنید. و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید. آفریننده تنها خود خدا بود. از ابتدا نیز او همه چیز را به تنهایی خلق کرد و بسرشت. به غیر از او خدای دیگری نبود، لذا از ابتدا خود او بود که قصد داشت آدم را بسازد، چون به غیر از او هیچ کس دیگری توانایی این کار را نداشت. ولی این ما دلالت بر شباهت آدم به شباهت کل خدا و چند شخص حاضر دیگر دارد. اگر به آیه خوب دقت کنید، خدا داشت می گفت که آدم را به شباهتی مانند خودش و فرشتگانش می خواهد بسازد. این ما از نظر ظاهر دلالت به شباهت آدم به خدا در همه وجوهاتش و همچنین نیز به فرشتگان او به دلایلی دارد. به شباهت ظاهری از لحاظ بصری و به شباهت روحانی از لحاظ تمام خصوصیات و عواطفی که روح دارد و از لحاظ اختیار آنچنان که در فرشتگانش نیز بوده است و نیز به شباهت نفسانی از لحاظ داشتن نفس و بذری خداگونه که او را در زمین مانند فرشتگان در آسمان پسر خدا بسازد. حال در اینجا یک رازی نیز نهفته است. چرا وقتی خدا گفت آدم را به شباهت ما بسازیم فرشتگانش را نیز پیش کشید؟ خدا گفت آدم علاوه به شباهت او به فرشتگان او نیز شبیه خواهد بود. خدا با بیان این جمله اشاره داشت که آدم نیز مانند فرشتگان خواهد بود. چطور؟ آیا در جسم؟ کتاب مقدس می آموزد که فرشتگان برخی برای حیات و برخی برای آتش ابدی ذخیره شدند. در انتهای دوره جهان هستی، فرشتگانی که شرارت ورزیده اند ابتدا در آتش ابدی نابود خواهند شد. برای انسانها نیز چنین خواهد بود و بعد از فرشتگان انسانهایی که شرارت ورزیده اند نیز ابتدا در آتش ابدی هلاک خواهند شد. آنچه در آسمان توسط فرشتگان سرکش اتفاق افتاد، در زمین نیز توسط انسانهای سرکش اتفاق افتاد. خدا همه این وقایع را از پیش می دانست. این اراده خدا بود، زیرا می بایست این گونه اتفاق می افتاد. این بخشی از سر عظیم خدا برای چگونگی نجات بشر و وارد ساختن آنها به ابدیت بود. تمام جهان هستی فانی است. تمام جنود آسمان فانی است. آنچه در آسمان و بر روی زمین می باشد فانی است. انسانها نیز فانی هستند. چرا؟ چون خدا همه چیز را به نفخه دهان خود آفرید. نفخه دهان یا همانها، توده بخاری در هوای سرد است که شکل می گیرد و پس از اندکی گرما دیدن محو می شود. در کتاب پیدایش به توده بخار حاصل از نفخه دهان خدا آبها گفته می شود. خدا جهان هستی را در سرمای تاریکی که هنوز در آن نور و گرمایی نبود به نفخه دهان خود آفرید و سپس این توده بخار که کتاب مقدس به آن آبها می گوید را شکل داد. پس از آن گفت تا روشنایی بشود. این روشنایی که با خود گرما را نیز به همراه دارد در گذر زمان همه چیز را محو خواهد نمود، دقیقاً چیزی که در حال وقوع است. جهان شاهد خاموش شدن یکایک ستارگان و فرو رفتن سیارات در سیاه چالهای فضایی است. همه چیز در حال منقبض شدن و برگشتن به نقطه اولیه شکلگیری خود است. این یعنی به سوی نابودی رفتنی که در ریشه و ذات همه جهان هستی است. خدا برای قرار دادن چیزی در ابدیت میبایست ابتدا آن را از نفخه دهان خود به صورت فانی وارد جهان هستی میکرد تا پس از آن بتواند به آن چیزی که زندگی داده حیات نیز ببخشد. چطور؟ این راز عظیم خدا بود. میبایست ابتدا آدم به شکل فانی وارد دنیا میشد، چون به غیر از این هیچ طور دیگری نمیشد. و آنگاه پیش از آن که محو و فانی شود در بین راه از روح جاودانی خدا پر گردد و جامعه فنا ناپذیری را بر خود بگیرد. انسان تا نمیرد حیات را نخواهد گرفت، زیرا انسان در ذات ابتدایی خود در فناپذیری سرشته شده بود. انسان از خاک سرشته شده و او تنها صاحب روح زی حیات برای زندگی است. اما برای حیات ابدی میبایست تا از روح خدا از نو متولد گردد و این به هیچ وجه امکان پذیر نیست، مگر اینکه وجود او تا قبل از نابودی و محو شدن طبیعی که سرشت بنیادی تمام جهان هستی است به یک مرگ پیش از موعد و غیر طبیعی گرفتار بشود که خدا بتواند مانند یک منجی در میانه راه نابودی او را برگیرد و با عطای روح قدوس خود به او حیات ابدی را ببخشد. پس لازم بود تا در ابتدا شیطان و فرشتگانی سقوط می کردند و باعث سقوط تمامی نسل آدم می شدند تا در این مرگ پیش از موعد برای نسل آدم خداوند بتواند مانند یک منجی به روی صحنه بیاید. قانون طبیعت است که هر چیز فانی میبایست نابود گردد. آنچه ازلی نباشد ابدی نیز نخواهد بود. از این روی انسان نیز میبایست نابود گردد. اما اگر تا پیش از نابودی انسان بتواند جامعه نامیرایی را بر خود بگیرد، دیگر برای ابد نخواهد مرد. از این روی خدا پسر یگانه خود را فرستاد تا به عوض همه مرگ را بچشد و آن را در خود ببلعد و از آنجا که در او حیات جریان دارد، تمام کسانی که به او ایمان بیاورند و به نزد او بروند را صاحب حیات جاودان خود بسازد. این تنها راه و راستی برای حیات جاودانی است. پتروس رسول میگوید:
به آیه دقت کنید،
زیرا که ایشان عمدن از این غافل هستند که به کلام خدا آسمان ها از قدیم بود و زمین از آب و به آب قائم گردید و به این هر دو عالمی که آن وقت بود در آب غرق شده هلاک گشت، لیکن آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شده اند. زمان اشاره شده در آیه را اشتباه نگیرید. این تنها عاقبت زمین در پایان روز ششم خداوند نیست. کلام میگوید آسمان و زمین. بله، او به تمام جهان هستی اشاره میکند، به انتهای همه چیز. خدا آدم را به شباهت خود و فرشتگانش ساخت. اما چه اهمیتی داشت که علاوه بر خود به فرشتگان و حتی به شیطان نیز اشاره کرد؟ این نیز بسیار ساده و آشکار است، چون انسان‌ها نیز مانند فرشتگان و شیاطین و البته فرشتگان سقوط کرده با شیطان به دو گروه تقسیم می‌گردند: بذر و کرکاس، مقدس و شریر، برای عزت و ذلت، برای حیات ابدی و هلاکت ابدی. از منظری دیگر کاملا مشخص می‌گردد که نه تنها تمام انسان‌ها بلکه فرشتگانی نیز به شباهت خدا ساخته شدند. یعنی چه؟ یعنی این که خدا علاوه بر بعد روحانی که در آسمان دارد و فرشتگان را به شباهت خود ساخته، در زمین نیز برای خود از ابتدا بعدی جسمانی و زمینی ساخته بود تا آدم را نیز در زمین به شباهت خود بسازد و با آنها ملاقات رو در رو داشته باشد. هرگز اشتباه نکنید، خدا شبیه به آدم نیست. این جمله کاملا اشتباه است، بلکه آدم به شباهت خدا ساخته شده. اکنون برای داشتن شناخت درست از شکل خدا می دانیم که می بایست به آدم نگاه کرد که نمونه خدا بر روی زمین است. پی بردن به وجوهات ساخت آدم ما را در شناخت شکل خدا یاری می کند. کتاب مقدس در این راستا در آیه هفتم از باب دوم کتاب پیدایش آدم را چنین توصیف می کند:
به آیه دقت کنید،
خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. با توجه به این آیه و آیات 26 و 27 در باب اول کتاب پیدایش آشکار می شود که خدا آدم را در سه وجه ساخته: یک، نفسانی، نادیدنی و نامحسوس، دو، جسمانی، دیدنی و محسوس، و سه، روحانی، نادیدنی و محسوس. وقتی که خدا قصد نمود تا نفس که اولین وجه وجودی آدم که نادیدنی و نامحسوس است را خلق کند، نفس آدم در دم در فکرهای خدا ساخته شد و آنگاه خدا از خاک زمین وجه جسمانی یا دومین وجه او را بساخت و سپس روح حیات یا سومین وجه را در آن جسم دمید تا نفس آدم زنده هوشمند و متحرک گردید. این شکل آدم دقیقاً حکایت از شباهت او به سه وجه خدا دارد که در طول تاریخ بشریت آشکار شده است. یک، نفس نادیدنی و نامحسوس آدم که اصالت وجودی هر آدمی است، دقیقاً مترادف است با ذات الهی خدا که کتاب مقدس شهادت می‌دهد.
به آیه دقت کنید،
که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمیتواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین. مطابق انجیل متی باب 13 آیه 24 و 25 و در ادامه آیات 37 و 39 و با توجه به شکلگیری گناه در باغ عدن و نقش شیطان در سرشت انسان حسب حکمتی که به آنان در خصوص تولید مثل توسط مار آموخته بود، می دانیم که پس از آدم اول نفس هر انسان یا از خداست یا از ذریت حاصل از حکمت شیطان، یا به عبارتی خدا یا ابلیس، ایمان یا شک، ذریت برگزیده یا ذریت شیطان. اینجا دو پدر ذریتی از ابتدا در باغ عدن بودند، درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد، که عداوت میان این دو ذریت از همان پیدایش باب 3 آیه 15 پیشگویی شده بود.
به آیه دقت کنید.
و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. 2. وجه جسمانی و محسوس آدم که حامل حواس پنجگانه اوست: بویایی، چشایی، بینایی، شنوایی، لامسه، که مترادف است با وجه جسمانی خدا که رد پای او را در کتاب مقدس به وضوح می‌بینیم. خدا در باغ عدن کاملا مجسم بود. او همان درخت حیات در باغ عدن بود که با آدم و حوا راه می‌رفت و سخن می‌گفت. با دقت در باب 3 کتاب پیدایش به وضوح می‌بینیم که خدا در قالبی جسمانی با آدم و حوا راه می‌رفت و سخن می‌گفت و آنان با خدا رو در رو ملاقات می‌کردند. بعد از گناه در باغ عدن، وقتی که صدای راه رفتن خداوند را شنیدند، خود را در پشت درختان مخفی داشتند تا خدا آنان را نبیند، که این به طور واضح به ما می‌آموزد که آنان خود را از دید چشمان خدا مخفی می کردند، نه این که مثلا یک صدایی از آسمان بوده باشد، که اگر این طور بود دیگر پنهان شدن از دید کسی که از بالا به همه چیز ناظر است چه معنی داشت؟
به آیه دقت کنید.
و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید، و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند، و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: کجا هستی؟ همچنین او همان ملاقات کننده با ابراهیم در بلوچستان ممری بود که در جسم ظاهر شد و بر سفره ابراهیم خورد و آشامید، چرا که خدا در آسمان و در هیئت فرشتگان در جسم آسمانی خود از غذای زمینی نمی خورد و نمی آشامد.
به آیه دقت کنید.
و خداوند در بلوچستان ممری بر وی ظاهر شد و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک 3 مرد در مقابل او ایستاده اند. پس کره و شیر و گوساله ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند. حتی 2 فرشته همراه خداوند نیز در جسمی زمینی آشکار شدند، چنان که مردم صدوم قصد لذت بردن جنسی با آنان را داشتند.
به آیه دقت کنید.
و وقت عصر آن 2 فرشته وارد صدوم شدند و در ادامه و به لوط ندا در داده گفتند: آن 2 مرد که امشب به نزد تو در آمدند کجا هستند؟ آنها را نزد ما بیرون آور تا ایشان را بشناسیم. باز ما در واقعه کشتی گرفتن یعقوب با خداوند به وضوح یک کشتی جسمانی با یک مرد را می‌بینیم که وقتی سپیده صبح زده شد، آنگاه بود که یعقوب پی برد آن مردی که با او کشتی گرفت همان خداوند مجسم شده بود.
به آیه دقت کنید.
و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت. 3.
روح نادیدنی و محسوس آدم که حامل قوای روحانی اوست، مثل فهم، هوش، استدلال، تخیل، عواطف و حافظه، که مترادف است با وجه روح خدا که در سرتاسر کتاب مقدس با این وجه خدا به طرق مختلف آشنا می شویم. از کتاب پیدایش باب 1:2 که اولین آشنایی با روح خداست، تا کتاب یوحنا باب 4:24 که شهادت داده می شود خدا روح است، و در سرتاسر عهد جدید که به طور خاص روح خدا با نام روح القدس معرفی می گردد. همان گونه که مجموع سه وجه هر انسان، یعنی نفس، جسم و روح، گویای یک شخص واحد است و از یکدیگر تفکیک ناپذیر و با هم تشکیل دهنده شخصیت یک انسان کامل می باشد، و هرگز نمی توانیم یک انسان سه وجهی را سه شخص مجزا از هم بدانیم، خدا را نیز که با ساختن آدم به صورت و شباهت خود خواسته تا شکل وجودی خود را به ما بشناساند، هرگز نمی توانیم سه شخص مجزا از هم بدانیم. او در وجه ذات نفسانی خود به عنوان خدای نادیدنی و نامحسوس که جهان را آفرید، پدر یا نفس است. و زمانی که در زمین بر بنی آدم در جسم انسانی به عنوان منجی از طریق یک دختر باکره وارد دنیا شد و بسیاری جلال و پری الوهیت او را دیده و شهادت دادند، چون در جسمی زمینی و به گونه ای انسانی آشکار شد، به پسر خدا یا همان خداوندمان عیسی مسیح مجسم شده معروف کردید، یا به عبارتی این همان بعد جسم آدمی است. در کل هرگاه خداوند خود را در جسم انسانی و در ارتباط با انسانها ظاهر نماید، نمیتوان او را پدر خواند، بلکه نقش او در جلال آشکار و دیدنی نقش پسر خواهد بود. همان گونه که خود او نیز در حق پدر می‌فرماید:
به آیه دقت کنید،
و هیچ کس را بر زمین پدر خود مخوانید، زیرا پدر شما یکی است که در آسمان است. و نیز هر زمان که خدا توسط روح خود بر انبیای عهد عتیق قرار می گرفت و یک ارتباط روحانی برقرار می کرد، و همچنین از پنتیکاست به بعد که با عنوان روح القدس بر کلیسای خود آشکار می گردد، یعنی وجه نادیدنی و محسوس خدا روح القدس است. این هر سه وجه گویای سه شخص، سه خدا یا مانند اینها نیست، بلکه یک شخص و شخصیت واحد است که در زمانها و شرایط مختلف سه وجه ذات الوهی خود را آشکار نموده که از یکدیگر تفکیک ناپذیر می باشند.